سلام، اینجا پادکست معجونه، اپیزود 20. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. تو هر قسمت از معجون من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به روایت ها، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود مرداد 1400 منتشر میشه. شمایی که پادکست معجون رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده خیلی حال میکنید. خلاصک، اسپانسر این اپیزود، یه جاییه که محتوای خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی مخصوصاً فوتبال خیلی قوی کار کردن. فوتبال رو به قصه تبدیل میکنه. برای کسایی که شاید فوتبال رو دوست داشته باشن اما زیاد تو متنش نیستن. من خودم قصه توقف جنگ جهانی اول به خاطر یه مسابقه فوتبال بین سربازای دو طرف جنگ، این قصه رو خیلی دوست داشتم. اگه مطالب چکیده و خلاصه رو دوست دارید، حتما یه سری به خلاصک بزنید. تو زمینه خلاصه کتاب هم کارهای با ارزشی انجام دادن. من خودم خیلی خوشحالم که یه محتوای فرهنگی مثل خلاصک شده اولین اسپانسر معجون. باعث افتخارم. آدرسشون تو قسمت توضیحات پادکست هست، لینک شده اونجا، یه سرچ هم بزنید راحت پیدا میشه. خلاصک. مطالب این اپیزود قرار بود همراه با دوتا اپیزود قبلی منتشر بشه. این اپیزود در واقع تحلیل و بررسی در مورد اون چه که ما در دو یا سه اپیزود قبلی داستانش رو تعریف کردیم. قرارمون این بود که دید ترکیبی داشته باشیم، بررسی علمی داشته باشیم نسبت به روایت ها. اما تو دو تا اپیزودی که گذشت، یعنی 18 و 19، تقریبا فقط داستان تعریف کردیم. میخواستم این حرفایی رو که امروز اینجا میخوام بزنم لابلای همون دو تا اپیزود قبلی بگم، دقیقا همون روالی که داشتیم. اما دیگه گفتم داستان منقطع نشه، داستان رو به انتها رسوندم. تو این اپیزود دیگه قراره فقط تحلیل و بررسی کنیم اون چه رو که تعریف کردیم. اسم تحلیل و بررسی که میاد شاید برای بعضی حوصله سرور باشه، اما نگران نباشید، مطلب رو تا جای ممکن ساده کردم، خودمونی تعریفش میکنم. مثل بقیه اپیزودا میتونه شنیدنش بسیار جالب و جذاب باشه، مخصوصا اینکه شنیدن داستان استالین، چیزی که تو دو تا اپیزود قبلی تعریفش کردیم، احتمالاً تو ذهن خیلیا سوالاتی رو ایجاد کرده. امروز می‌خوایم به این سوالا جواب بدیم. مثلا چطور شد که یه آدم به ظاهر ساده، یه آدم از یه خانواده فقیر مثل استالین به چنین قدرتی رسید؟ چطور حکومتی مثل حکومت شوروی 70 سال دوام آورد با اینکه پر بود از تناقض و دروغ و ناکارآمدی؟ ابزاراشون چیا بود که تبدیلشون کرد به یکی از ابرقدرت‌های دنیا؟ یا نه اصلا سوالات جزئی تر، چرا استالین افراد نزدیک به خودش رو مدام از بین می‌برد؟ چطور شد که این آدمای نزدیک به استالین بعد از اینکه به خیانت و اعدام محکوم می‌شدن، بازم ابراز وفاداری می‌کردن؟ تا دم مرگ ابراز وفاداری می‌کردن. اینا رو تعریف کردیم داستانشو، حالا دنبال جوابش هستیم. مطالبی رو که تو این اپیزود میگم هیچ کدومش نظریات خودم نیست، از قول دو تا نویسنده میگم، خانم هانا آرنت و آقای واتسلاف هاول. هر دو هم آدمای مشهوری هستند. هانا آرنت همون نویسنده کتاب آیشمن در اورشلیم، چندین اثر پرفروش دیگه هم داره، خیلی معروفه، احتیاج به معرفی نداره. واتسلاف هاول هم اولین رئیس جمهور جمهوری چک بعد از فروپاشی اتحاد شوروی. کتابای این دو تا نویسنده رو که رفرنس حرفای من هستن تو این اپیزود در آخر معرفی میکنم. بریم سراغ اپیزود 20، تمامیت خواه. میگه ایدئولوژی یک نوع دین دنیویه، دینی که بعیده بشه نصف و نیمه باورش کرد، باید در مقابلش اطاعت پذیر بود. تنها راه صلح و آرامش همینه. رژیم شوروی تا زمانی میتونه بقا داشته باشه که آتیش بزنه به خرمن انقلاب تو کشورهای دیگه. چیزی که تا دیروز حق بود امروز ناحق. اینجا کافیه طبقات رو از بین ببری، دیگه نیازی نیست زور بزنی عدالت برقرار بشه. استالین معتقد بود هر طبقه اجتماعی رو هر چقدرم که بزرگ باشه میشه ریشه‌کن کرد، فقط کافیه به تعداد لازم از اونا بکش. بگه مثلا هر دختری که از صابونای ما استفاده نکنه حق ازدواج نداره. قربانیای خودشو میخوابونده رو این تخت. اگه قد آدما از این تخت بزرگتر بود، قوله دست و پاشون رو قطع میکرد که هم اندازه تخت بشه. از اون ور سالها تبلیغ گسترده کمونیستا علیه نظام طبقاتی و نظام سرمایه‌داری آخرش منجر شد به سلطه وال استریت. مرز بین تخیل و واقعیت براشون قابل تشخیص نبود. سالها یاد گرفته بودن که فقط در چارچوب قواعد حزب میتونن حق داشته باشن. اراده پیشواست که حکم میکنه جرم چیه و مجرم کیه. برای اینکه بتونیم اون سوالاتی رو که گفتم به جوابش برسیم، لازمه که یه سری مفاهیم رو قبلش بشناسیم. مفاهیمی که میگم مفاهیم اونچنان جدیدی نیستن، به گوشمون آشناست، ولی اینجا میخوایم عمیق‌تر بشیم توش. یه حکومتی شبیه به حکومت شوروی استالین، این حکومت رو بخوان توصیف کنن، یک کلمه در توصیفش بخوان به کار ببرن، معمولاً میگن حکومت دیکتاتوری. واژه‌ای که برای هممون آشناست، تعریفش رو هم میدونیم. یک قدرت سیاسی خودکامه مسلط بر جامعه که از نظر اقتصادی و اجتماعی کشور رو یک دست میکنه. دیکتاتوری معمولاً حکومت اقلیته، یه گروه کوچیکه که با زور حکومت رو قبضه کردن. به راحتی با اکثریت مردم قابل تفکیکن. انواع دیکتاتوری‌های تک‌حزبی، دیکتاتوری‌های نظامی، سلطنتی اینا مثالش هستن. اما هاول میگه این توصیف درستی نیست برای حکومت شوروی. این چیزی که گفتم تعریف دیکتاتوری کلاسیکه، نه حکومت شوروی. شوروی و امثال اون حکومتاشون یه مفهوم جدیدی از نظام سیاسی رو پیاده کردن، نظامی که بهش میگن نظام توتالیتر. ترجمه کردن توتالیتر رو به تمامیت خواه، ترجمه خوبی هم هست به نظرم. توتالیتاریسم مفهومیه که در کل این اپیزود میخوایم از ابعاد مختلف بررسیش کنیم. حالا چی هست این نظام توتالیتر یا تمامیت خواه؟ چطور کار میکنه؟ نظام دیکتاتوری رو که همه بلدیم. توتالیتر هم یه چیزی شبیه به همون، ولی یه سری تفاوت‌های اساسی داره که از اینجا به بعد می‌خوایم این تفاوت‌ها رو بگیم. تفاوت‌هاش اونقدر اساسیه که شاید حتی بگیم نظام توتالیتر هیچ اشتراکی با دیکتاتوری کلاسیک نداره. دیکتاتوری اصالت نداره، ریشه تاریخی نداره، موقتی و گذراست، محدود به جغرافیای خودشه. حیاتش بسیار وابسته است به بنیانگذارانش. حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً اینطوری به وجود اومدن. یه سری روندهای اجتماعی یا تغییرات سیاسی بودن که یه گروه رو به قدرت رسونده. برعکس نظام توتالیتر ریشه در جنبش‌های اجتماعی داره. نظام توتالیتر اصالت داره، خاستگاه اجتماعی داره. انقلابیون جنبش توتالیتر رو اگر بشینی پای حرفاشون، یک داستان بلند و پرسوزی برات تعریف می‌کنن از سیر شکستاشون، سیر تلاش‌هاشون در طول تاریخ، خون‌هایی که نثار کردن در طول قرن‌های گذشته. اینه که میگن اصالت داره و خاستگاه تاریخی داره. مهمتر از همه اینا چیزی که نظام توتالیتر رو از دیکتاتوری کلاسیک متمایز میکنه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم باز یکی دیگه از مفاهیمیه که تو این اپیزود خیلی باهاش کار داریم. ایدئولوژی چیه؟ این لغت هم باز به گوشمون آشناست. معادل فارسی ترش رو بخوایم بگیم، جهانبینی علمی شاید واژه مناسبی باشه. ایدئولوژی یا جهانبینی علمی. ایدئولوژی یک مجموعه سازماندهی شده از باورها و اندیشه‌های بسیار عمیق و گسترده است. بیشتر از این که بر اساس منطق و استدلال باشه، در شهود و احساسات ریشه داره. ایدئولوژیه که میتونه به همه جوانب زندگی یک اجتماع جهت بده. تمام اصول، روش‌ها، نمادها، اسطوره‌ها، همه اینها بر اساس ایدئولوژی ساخته میشه. ایدئولوژی یک نوع شبه واقعیته، تفسیر ساختار قدرت از واقعیت. یه نوع شبه واقعیت که تمام دروغ‌های سیستم توتالیتر بر اساس اون ساخته میشه. در این حال که ایدئولوژی بسیار آرمانگرایانه است، بسیار عملگرایانه هم هست. هاول میگه ایدئولوژی یک نوع دین دنیویه، دینی که بعیده بشه نصف و نیمه باورش کرد. رویکرد افراد در قبالش صفر و یکیه، نه نسبی. افراد یا حاضرن جونشون رو برای ایدئولوژی فدا کنن یا ازش متنفرن. یا به قول آرنت در ایدئولوژی شناخت اونچه که هست پیش شرطی میشه برای اونچه که جبران باید باشه. به زبون ساده تر هر کس الف رو قبول داره باید ب رو هم قبول کنه. تمام جذابیت توتالیتر در ایدئولوژی خلاصه میشه. کافیه که انسان آواره مأمن امن ایدئولوژی بشه پناهگاهش. اون وقت دنیاش عوض میشه. همه چیز براش یه رنگ و بوی جدید پیدا میکنه. ایدئولوژی به آدما توهم کرامت و اخلاق میده. بهشون توهم زندگی معنادار و زندگی هدفمند رو میده. چون منبع ایدئولوژی یه چیز فرااینیه، یه چیز فراشخصیه. ایدئولوژی همه چیز زندگی آدمو در بر میگیره، از آب خوردن گرفته تا کارهای بزرگ. به اینا مفهوم و معنا و سرخوشی کاذب میبخشه. در قبال همه این جذابیتی که ایدئولوژی برای آدمو به ارمغان آورده، اونا باید یه بهایی هم پرداخت کنن. بهای ایدئولوژی عقل و وجدانه. ایدئولوژی ورای عقل و وجدانه. عقل و وجدان فرد در سیطره ایدئولوژی قرار میگیره. اگه یه مسئله‌ای با ایدئولوژی سازگار باشه، جوری توجیه میشه که ظاهراً با عقلانیت و وجدانم جور در بیاد. اما اگه با ایدئولوژی سازگار نباشه، قطعاً اون موضوع غیر عقلی و غیر وجدانیه. در دنیای توتالیتر حقیقت بر اساس عقل و وجدان نیست. صاحب قدرت، صاحب حقیقت هم هست. ساختار قدرته که حقیقت رو بازتولید میکنه. یک شبه واقعیت میسازه به نام ایدئولوژی، اونو میده به خورد ذهن آدم‌ها. آرنت میگه ایدئولوژی‌های قرن 19 هم فی نفسه توتالیتر نبودن. این جنبش توتالیتر بود که اومد این ایدئولوژی‌ها رو تبدیل کرد به ابزار خودش. اساساً اون ایدئولوژی توتالیتر محسوب میشه که یه جنبش توتالیتر بیاد اینو تکامل بده. حالا میگیم معنا و مفهوم جنبش توتالیتر چیه اصلا؟ اساس ساختار توتالیتر همون ایدئولوژیه. ایدئولوژی یه کارکرد بسیار مهم داره برای سیستم. کارکرد مهمش اینه که ارتباط بین فرد و نظام رو برقرار میکنه. در واقع مهمترین ابزاریه که حاکمیت توتالیتر میتونه باهاش اعمال قدرت کنه. تو دیکتاتوریای کلاسیک اعمال قدرت حاکم ته تهش با همون پلیس و نیروهای مسلحش برقرار میشه. اگه یه شخص قدرتمند دیگه باشه که سربازای بیشتری تحت فرمانش باشن، میتونه ساختار قدرت رو به هم بریزه. تو دیکتاتوری کلاسیک خبری از ایدئولوژی نیست. اما تو نظام توتالیتر قدرت به وسیله ایدئولوژی به تک تک آدما اعمال میشه. حالا چطوری این اتفاق میفته؟ حاکمیت توتالیتر چطور با ابزار ایدئولوژی پل میزنه بین خودش و تک تک افراد جامعه؟ چطوری تک تک آدما رو به وسیله خودشون سیطره میکنه؟ برای توضیحش یه مثال خیلی خوب وجود داره. مثال معروفیه. شاید جاهای دیگه هم شنیده باشید. هاول یک سبزی فروش رو مثال میزنه. یه سبزی فروش لابلای اجناس مغازش که داره میفروشه، رو شیشه مغازش یه شعار سیاسی رو مثل یه تابلو زده به شیشه مغازه. رو تابلو نوشته کارگران جهان متحد شوید. سالهاست که این شعار سیاسی رو شیشه مغازش هست. چرا این کارو کرده این سبزی فروش؟ عاشق سینه چاک طبقه کارگره؟ اونقدر عاشقه که نتونسته جلوی خودشو بگیره، حرف دلشو نوشته چسبونده به شیشه مغازه؟ اصلا اگه ازش بپرسی که کارگرای جهان برای چی باید متحد بشن، چه جوابی میده؟ اگه ازش بپرسی با این تابلو میخواد چه پیامی رو منتقل کنه، چی میگه؟ سبزی فروش احتمالاً اصلا نمیدونه که کارگرای جهان برای چی باید متحد بشن، چی هست مفهوم این شعار. رفته بار بیار از میدون، بهش این تابلو رو دادن، گفتن بزن تو مغازت. اینم برای اینکه براش دردسر نشه تابلو رو زده تو مغازه. وگرنه شاید سر جمع 10 ثانیه هم به مفهوم این شعار فکر نکرده. دنبال یه زندگی بدون دردسر میگرده، برای اینکه بازرسا براش دردسر درست نکنن تابلو رو زده تو مغازش. خیلیای دیگه هم که میان تو مغازه خرید کنن این تابلو رو میبینن اما زیاد بهش توجه نمیکنن، چون شبیهش رو زیاد دیدن همه جا. خانم کارمندی که اومده سبزی بخره احتمالاً همین تابلو رو تو ادارش تو محل کارش نصب کرده. سبزی فروش هم که پس فردا میره تو اون اداره کار داره، تابلو رو میبینه، پیش خودش میگه که همه دارن همین کارو میکنن، پس بهش باور دارن، پس کار درستیه دیگه. حالا واقعا این کار همینقدر که من گفتم بیهوده و بیمعنیه؟ نه، این تابلو، اون شعار سیاسی، چیزایی که همه جا دیده میشن، اینا همه نمادی از ایدئولوژیه. ایدئولوژی رو هم که گفتم یک پل بین فرد و نظام، مهمترین روش اعمال قدرت نظام. سبزی فروش، اون خانم کارمند، همه کسایی که این تابلو رو نصب میکنن دارن با این کارشون یک پیام مهم رو ساطع میکنن. اینکه آقا من به نظام، به ایدئولوژی نظام صحه میذارم، حتی اگه بهش باور نداشته باشم، چون حق دارم که تو صلح و آرامش زندگی کنم، چون منافع شخصیمو دوست دارم. اگه با باور قلبی این کارو کرده باشن، یعنی اگه باور داشته باشن به ایدئولوژی که نور علی نوره برای نظام، ولی اگه باورم نداشته باشن، همین که با چسبوندن یه تابلو وانمود کنن که باورش دارن برای نظام کافیه. همین که خودشونو اطاعت پذیر نشون بدن در مقابل نظام براش کافیه. حاکمیت توتالیتر میخواد تک تک افراد بخشی از خودش باشن. با ابزار ایدئولوژی تک تک آدما رو میاره در بطن خودش، در خودش حل میکنه. دیگه تشخیص این که کی بخشی از نظام هست کی نیست سخت میشه. نه اینکه موضوع فقط ترس باشه ها، نه، ارعاب و ترسوندن هم خودش یه نوع شیوه اعمال قدرته که جلوتر بهش میرسیم. ولی اینجا موضوع ترس نیست. موضوع اینه که تو جامعه تحت حاکمیت توتالیتر تک تک افراد دارن به دست خودشون خودشونو چپاول میکنن. سرکوب انسان به دست انسان. ایدئولوژی مثل یک مکانیزم عمل میکنه. کارمند میاد تو مغازه سبزی فروشی، تابلو رو میبینه، بیشتر به این نتیجه میرسه که شعار سیاسی نوشتن تو محل کار کار درستیه. بیشتر به این نتیجه میرسه که باید به نظام صحه گذاشت، باید در مقابلش اطاعت پذیر بود، باید وانمود کرد پایبند نظامیم، تنها راه صلح و آرامش همینه. پس به این نتیجه میرسه که کار خودش هم درسته. حالا غافل از این که همون خانم کارمند وقتی سبزی فروشه میاد پیشش، دقیقاً همون تأثیرها رو، همون کنشها رو از کارمند میگیره. همزمان با هم دارن مهر تاییدی میزنن به اون چه که دارن انجامش میدن. در این حال که فاعلن مفعولم هستن. همزمان هم قربانی نظامن، هم ابزار فعلیتش، ابزار اعمال قدرتش. شبیه یه سیکل بسته از آدم ها که دارن روی یه خط دایرهی میچرخن. حرکت هر کدوم کمک میکنه به حرکت بعدی. به این سیستم میگه سیستم اوتو توتالیته متقابل، یعنی تک تک افراد به طور خودکار، به طور اتوماتیک و به صورت متقابل دارن توتالیتاریسم رو شکل میدن. این وسط اون سوختی که اینا رو به حرکت در میاره ایدئولوژیه. به خاطر این چیزاست که نظام توتالیتر سالها میتونه دووم بیاره، برخلاف بسیاری از دیکتاتوریای نظامی و دیکتاتوریای سلطنتی. به خاطر همینه که فروپاشی نظام توتالیتر خیلی دور از واقعیت تصور میشه، چون تک تک افراد بخشی از نظام فرض میشن. البته هاول به جای کلمه توتالیتر میگه پسا توتالیتر، نه به این معنا که نظام بلوک شرق، نظام کمونیستی شوروی توتالیتر نباشه، نه، به این معنا که یه شکل جدیدی متفاوت از دیکتاتوری کلاسیکه. ولی اینجا دیگه من برای اینکه با نوشته های هانا آرنت متناقض نشه، همون لفظ توتالیتر رو به کار بردم. خب تا اینجا مفهوم تمامیت خواهی رو گفتم، مفهوم ایدئولوژی رو گفتم، روش های اعمال قدرت حاکمیت و اوتوتوتالیته متقابل رو توضیح دادم. یه مقدار بیایم عقبتر، یه مقدار ریشه‌ای تر صحبت کنیم، ببینیم اصلا جنبش توتالیتر چطور شکل میگیره. گفتم که نظام توتالیتر خاستگاه اجتماعی داره، خاستگاه تاریخی اجتماعی داره، یک یا چند جنبش اجتماعی مقدمشه. ببینیم اساساً جنبش های توتالیتر چی هن؟ چطور شکل میگیرن؟ اول از همه باید بگم که جنبش توتالیتر همیشه در جریانه. نظام توتالیتر تا وقتی میتونه خودشو حفظ بکنه که در جنبش باشه، در حرکت باشه. زمان شکلگیری انقلاب جنبش هست، جذابیتش هم بیشتره تو این مرحله. بعد از استقرار ساختار قدرت هم باز جنبش توتالیتر ادامه داره. سرعتش، وسعتش شاید کم بشه اما ادامه داره. نظام توتالیتر همیشه در تکاپو و همیشه در تلاشه. تو اپیزود قبلی هم گفتم از قول لنین گفته بود رژیم شوروی تا زمانی میتونه بقا داشته باشه که آتیش بزنه به خرمن انقلاب تو کشورهای دیگه. جنبش فقط تو کشورهای دیگه نیست، تو همون کشور محل استقرار قدرت هم میتونه باشه، چه تو زمان انقلاب چه بعد از استقرار قدرت، فقط شکلش عوض میشه. نظریه‌ای که تروتسکی بهش میگفت انقلاب دائمی، اتفاقا خودش هم یکی از قربانیان همین نظریه بود. انقلاب دائمی از اسمش معلومه. نظام توتالیتر بعد از تشکیل قدرت هم همواره در جنبش و تکاپوه، یا حداقل وانمود میکنه که هست. حالا این جنبش میتونه آتیش زدن به خرمن انقلاب باشه تو کشورهای دیگه، میتونه به شکلهای دیگه باشه تو همون مرکز قدرت. اصلا یکی از دلایلی که تو جامعه توتالیتر مدام حقوق افراد ضایع میشه همینه، همین جنبش و تحول دائمیه. چیزی که تا دیروز حق بود امروز ناحقه. اتفاقا یکی از نظراتی که وجود داره برای توضیح پاکسازی‌های بزرگ استالین همین انقلاب دائمیه. استالین برای اینکه نشون بده انقلاب و جنبش همیشه در جریانه حتی تو قلب حزب کمونیست، باید افراد نزدیک خودش رو تصفیه می‌کرد. چیزی که تو اپیزود 18 مفصل تعریفش کردیم. هیچ نهاد یا اداره یا کارخونه تو هیچ بخشی نبود که از پاکسازی‌ها در امان باشه. چه ارتش، چه مقامات سیاسی حزب، چه مقامات امنیتی. انقلابا معمولاً اینجوریان که بعد از پیروزی، بعد از استقرار قدرت، شور انقلابی روزای اولشون معمولاً رفته رفته کم میشه. از توهمات و تخیلات و آرمانهای خودشون کم کم فاصله میگیرن. با شرایط عادی، با شرایط باثبات دنیای بیرون کم کم وفق میدن خودشونو. اما شوروی استالین باید ثابت میکرد اینطور نیست. باید ثابت میکرد آرمانشون هنوز زنده است، هنوز بکره. با پاکسازی‌ها نشون میداد انقلاب و جنبش هنوز در جریانه. دشمن هنوز دست به کاره. آرمان رسیدن به انقلاب جهانی پرولتاریا هنوز برقراره. پاکسازی‌ها، دستگیری‌های شبانه، دادگاه‌های دهه 30، همه اینا می‌خواست انقلاب دائمی رو به اثبات برسونه. البته این مسائل رو از جوانب دیگه هم میشه توضیح داد. مثلا اینکه خیلی از این کارا برای ارعاب و ترسوندن بود که حالا جلوتر به اینم اشاره می‌کنیم. برگردیم به همون جنبش‌های توتالیتر. این جنبش‌ها رو کیا رقم می‌زنن؟ واضحه که مردم. اما چه جور مردمی؟ به چه وسیله‌ای؟ آرنت اینجا از لغت توده ها استفاده میکنه. میگه افراد وقتی از طبقات اجتماعی زدوده میشن، پرت میشن وسط توده ها. این توده ها هستن که جنبش توتالیتر رو رقم میزنن. بسیار هم پرتعداد و مؤثرن. اصلا تا توده ها نباشن جنبشی شکل نمیگیره. تا جنبشی نباشه حاکمیت تمامیت‌خواه ایجاد نمیشه. پرتعداد بودنشون خیلی مهمه. برای همینه که نظام‌های توتالیتر اغلب تو کشورهایی به وجود میان که این کشورها پرجمعیتن. روسیه، چین، آلمان. همونطور که در حاکمیت توتالیتر تک تک افراد ابزاری هستن برای اعمال قدرت، تو مرحله جنبش و انقلاب هم همینطوره. تا وقتی که میلیون‌ها نفر همراه نشن، هرچند تأثیر کوچیکی داشته باشن، جنبش شکل نمیگیره. پس اینجا می‌بینیم که برعکس دیکتاتوریای کلاسیک، تو نظام توتالیتر چه تو مرحله جنبش چه تو مرحله اعمال قدرت، تک تک افراد مورد استفاده قرار می‌گیرن، هرچند با سهم اندک. ویژگی مشترک همه اعضای توده بی‌سوادی، ساده‌لوحی یا حماقتشون نیست. بسیاری از نخبگان و روشنفکران جامعه هم بودن بین انقلابیون روسی. ویژگی مشترکشون منزوی شدن و بی‌ریشگی بود. منزوی شدن از خاستگاه طبقاتیشون. نکته دیگه اینه که این توده‌ها معمولاً قشر خونسان. یعنی چی قشر خونسا؟ یعنی اینطوریه که اینا تا قبل از اینکه جذب ایدئولوژی جنبش بشن، تا قبل از اون عقیده ثابت و واحدی نداشتن. همون نکته‌ای که گفتم، ایدئولوژی به زندگیشون رنگ و بو می‌بخشه، هدف میده. تا جایی که حاضرن جونشون رو فدا کنن. غالب مردم روسیه هم در آستانه انقلاب روسیه همینطور بودن. انقلاب قبلی با ایدئولوژی متفاوتی نبود که قبلش شکست خورده باشه. آرنت میگه اغلب اعضای جنبش کسایی بودن که تا قبل از اون تو هیچ صحنه سیاسی حضور نداشتند. غالب مردم قشر خونسا بودن. مجاب کردن قشر خونسا برای جنبش بسیار بسیار راحت تر نسبت به کسی که برای خودش مرام و مسلک داره. موضوع واضحیه که فکر میکنم احتیاج به توضیح نداره. اینجا باز تأثیر ایدئولوژی رو میبینیم. پر واضحه که ایدئولوژی تو مرحله جنبش و انقلاب جذابیتش چندین برابره نسبت به زمان اعمال قدرت. تا قبل از استقرار قدرت هرچی هست ناله و فغانه، مظلوم نماییه، پاسخگویی وجود نداره تو این مرحله. کوچکترین صدمه‌ای وارد نمیشه به ایدئولوژی. در اوج شکوفایی و جذابیتش قرار داره. همین که قدرت حاکم شد، ایدئولوژی شیرینی و حلاوتش کم کم رسوخ پیدا میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته، گفتم حاکمیت مجبور جنبش رو مدام در تکاپو و تلاش نشون بده که نتیجهش میشه همون پاکسازی‌های بزرگ که توضیحش دادم. این قشر خونسا که گفتم با جنبش‌های توتالیتر همراه میشن، اینا فرق اساسی نظام توتالیتر با نظام دموکراتیک هم هستن. تو نظام دموکراتیک قشر خونسا خونسا باقی میمونن. تو جامعه دموکراتیک معمولاً غالب مردم تمایلی ندارن برای شرکت تو صحنه سیاست. خونسا بودن به معنای این نیست که مخالف سیستم باشن، نه، صرفاً تمایلی ندارن. یه نگاهی بندازین به درصد مشارکت مردم تو انتخابات کره شمالی، مقایسهش کنید با درصد مشارکت تو کشورهای دموکراتیک، متوجه موضوع میشید. اون درصد بالایی که تو کشورهای دموکراتیک معمولاً شرکت نمی‌کنن تو انتخابات، از سیستم ناراضیان؟ عمدتاً نه. صرفاً رویکردشون خونساست. شرکت تو صحنه سیاست رو از روی علاقه و تمایل و حتی از روی تخصص میدونن. بر همین کاری باهاش ندارن. این مثال انتخابات رو داخل پرانتز از خودم گفتم. ولی تو نظام توتالیتر قشر خونسا معنایی نداره. رویکرد خونسا هم اگر باشه رویکرد تحمله، نه رویکرد صرفاً خونسا. در قبال نظام توتالیتر یا با مایی یا علیه ما، یا دوستی یا دشمن، موضعت رو باید مشخص کنی. و عمدتاً هم سعی میکنن قشری رو که تا قبل از اون خونسا بودن با خودشون همراه کنن در جنبش. یعنی جنبش توتالیتر از آزادی‌های دموکراتیک بهره میبره تا بعداً همون آزادی‌ها رو از بین ببره. برای همین بود که دولت کرنسکی سقوط کرد در روسیه. الکساندر کرنسکی کسی بود که قبل از انقلاب اکتبر به قدرت رسید تو روسیه. نخست وزیر شد. اما قشر خونسا رو نتونست با خودش همراه کنه. سعی داشت تو قلب یه جنبش ایدئولوژیک یک سیستم دموکراتیک رو به وجود بیاره. نتیجه این شد که از آزادی‌های دموکراتیکی که ایجاد کرد، لنین اومد استفاده کرد، قشر خونسا رو همراه خودش کرد، همون آزادی‌ها رو از بین برد. تا قبل از اون میزان مشارکت مردم تو سیاست بستگی به این داشت که از کدوم طبقه اجتماعی بودن. هر چی طبقه اجتماعی که توش عضو بودن با اهمیت تر بود، به همون میزان هم تو ساختار کلی جامعه صعود می‌کردن. اما جنبش توتالیتر روسیه از جامعه بدون طبقه حرف میزد. گفتم کسایی که از طبقات اجتماعی زدوده میشدن توده ها رو شکل میدادند. توده ها جنبش ها رو ایجاد میکردند. برای توده های بدون طبقه دیگه مشارکت تو صحنه سیاست به صورت دست جمعی بود. چون دیگه طبقه ای وجود نداشت که خونسا بودن یا نبودن معنی داشته باشه. در عالم مفهوم تمایزی وجود نداشت بین طبقات که بخواد تفاوتی بین اهمیتشون باشه. با این که توده ها فاقد طبقه اجتماعی فرض می شدن، اما روشنه که هر کدومشون یه خاستگاه طبقاتی داشتن. حاکمان توتالیتر در برخورد با عدالت هم همینطور رفتار می کردن. می گفتن دستگاه های سیاسی کشور تا به امروز سعی داشتن عدالت رو میان طبقات اجتماعی مختلف برقرار کنن، در صورتی که طبقه اجتماعی خودش در منافات با عدالته. وقتی طبقات اجتماعی از بین بره، عدالت خود به خود حاصل میشه. زور زدن برای برقراری عدالت برای جامعه با طبقه است. اینجا کافی طبقات رو از بین ببری، دیگه نیازی نیست زور بزنی عدالت برقرار بشه. واضحه که جامعه بدون طبقه دیگه تنوع حزبی هم نمیخواد. سیستم تک حزبی براش مناسبه. پس مفهوم افول طبقات اجتماعی مفهوم مهمی بود در جنبش توتالیتر روسیه. یکی از مهمترین بخش‌های ایدئولوژیشون رو هم تشکیل میداد. ساختار اجتماعی روسیه تو آستانه انقلاب ساختار عجیبی بود. نمیشد بگی اینا بقایای فئودالیسمن، بقایای سیستم ارباب رعیتین. نمیشد بگی صنعتی سازی کامل شکل گرفته، نه اینکه سوسیالیسم تکامل پیدا کرده. انبوهی از بخش‌های سازمان نیافته جمعیت وجود داشت. همین موضوع به جنبش توتالیتر کمک کرد توده ها رو راحت تر سر و شکل بده. واضحه که تو همچین شرایط به هم ریختگی ساختار جمعیت خیلی راحت تر میشه طبقات اجتماعی رو متحول کرد. راحت تر میشه یه نوع استبداد مدرن رو پیاده کرد. البته آرنس میگه لنین بعد از انقلاب سعی داشت ساختارهای جمعیت رو سر و شکل بده. اولش اومد یه بوروکراسی حزبی بسیار قدرتمند ایجاد کرد که قدرت هر نهاد دیگه‌ای حتی قدرت شوراها در سایه قدرت حزب قرار بگیره. بعد اومد تو بخش اقتصاد و تو بخش جمعیت یه سری اصلاحات ایجاد کرد، چیزی که معروف شد به سیاست اقتصادی نپ. میگه استالین بعد از لنین اگر میخواست کشاورزی رو خصوصی سازی کنه یا حتی اگه میخواست تعاونی یا دولتی باشه، در هیچ کدوم از این دو صورت لزومی نداشت بیاد اون کارا رو انجام بده. لزومی نداشت طبقات اجتماعی کشاورز و کولاک‌ها رو بیاد حذف کنه. کولاک‌ها دهقان‌های نسبتاً فقیری بودن که از خودشون زمین کشاورزی نداشتن. میگه بار اصلی اقتصاد روسیه رو در اون سالها کشاورزی به دوش میکشید. اصلا لازم نبود اون ساختار جمعیتی جدیدی رو که لنین پیریزی کرده بود استالین از بین ببره. طبقه دهقانهای کولاک بزرگترین و نیرومندترین طبقه اجتماعی روسیه بودن از لحاظ عددی. حذف این طبقه اجتماعی یکی از خونبارترین فصلهای تاریخ روسیه رو رقم زد. استالین معتقد بود هر طبقه اجتماعی رو هر چقدرم که بزرگ باشه میشه ریشه کن کرد. فقط کافیه به تعداد لازم از اونا بکشی. واحدهای کشاورزی اشتراکی جایگزین کولاکا شد. دو سال قبل از مرگش استالین گفته بود واحدهای کشاورزی اشتراکی باید حذف بشن، واحدهای بزرگتر رو باید جایگزین کنیم. عمرش کفاف نداد، وگرنه شاید یه فصل خونبار دیگه تو تاریخ روسیه رقم می‌خورد. به هر حال استالین اون سازماندهی جمعیتی رو که لنین پایگزاریش کرده بود به طور کامل به همش ریخت، از نو متحول کرد. با حذف کولاکا و برقراری کشاورزی اشتراکی شروع شد این تحول. وضعیت طبقه کارگر هم زیاد تعریفی نداشت تو زمان حکومت استالین. آرنس میگه برعکس طبقه دهخان که خیلی به سرعت و خیلی خونبار نابود شدن، طبقه کارگر ولی خاموش و بی سر و صدا امها شد. استالین طبقه کارگر رو ذره ذره پودر کرد. لنین برای کارگرها دستمزد در نظر گرفته بود. اتحادیه‌های کارگری واقعا نقش پررنگی داشتن تو زمان لنین. قرار بود مالکیت کارخونه‌ها به کارگرها واگذار بشه. ولی تو زمان حکومت استالین تمام کارخونه‌ها جزء اموال دولتی به حساب اومدن. به این بهونه که دولت پرولتاریا به هر حال دولت دست نشانده طبقه کارگر. فشارها و محدودیت‌ها رو طبقه کارگر هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد. تا جایی که سال 1938 به اوج خودش رسید. هیچ کارگری حق نداشت کار بکنه جای دیگه. حق مسافرت نداشت. حق نداشت غذایی رو که خودش میخواد تهیه کنه. یه دفترچه هایی بهشون میدادن به عنوان دفترچه کار. تمام جزئیات فعالیت های اقتصادیشون تو این دفترچه ثبت میشد. اینطوری بود که طبقه کارگر تبدیل شد به یک جامعه عظیمی از کارگرای اجباری که تمام آزادی های فردیش سلب شده بود. اتحادیه‌های کارگری هم به جای پیگیری مطالبات کارگرها تبدیل شدند به نهاد جاسوسی بین طبقه کارگر. خب میرسیم به دو تا از مشخصه های مهم حاکمیت توتالیتر، یعنی تبلیغ و ارعاب، که به قول آرنت دو روی یه سکن همدیگر رو تکمیل میکنن. حاکمیت توتالیتر به محض این که به زین قدرتش سوار میشه از ارعاب و تبلیغ کمک میگیره تا ایدئولوژی های دروغین خودش رو به زور به واقعیت تبدیل کنه. اول بریم سراغ ارعاب، بعد بریم سراغ توضیح تبلیغ و پروپاگاندا. ارعاب در نظام توتالیتر مشخصه مهمتری نسبت به تبلیغ، اصلا جزء ماهیت توتالیتره. یه کارخونه صابون رو مثلا در نظر بگیرید. این کارخونه میتونه مثلا بیاد تبلیغ کنه در مورد کیفیت صابوناش، بگه اگه صابونای ما رو بخرید فلان میشه و بهمان میشه. ولی یه راه دیگه فروش محصولاتش اینه که بیاد بترسونه، اگه که امکانشو داشته باشه، بگه مثلا هر دختری که از صابونای ما استفاده نکنه حق ازدواج نداره. کدوم روش سریع تر جواب میده؟ مشخصه که روش دوم، روش ارعاب. گفتم ارعاب صرفا ابزار سیستم توتالیتر نیست، ماهیتشه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که هر وقت لازم باشه ارعابو به کار ببره. ارعاب همیشه وجود داره. آرنت تشبیه جالبی رو میگه. میگه ارعاب معادل قانون در جوامع دموکراتیک. اگه توی کشوری جرم و بیقانونی نباشه، دلیل بر این نیست که قانون رو بردارن. بگن بیقانونی نیست، همه قانون رو رعایت میکنن، پس دیگه لزومی نداره قانون وجود داشته باشه، برش داریم. نه، اینطوری نیست. قانون همیشه در جریانه، چون ماهیت جامعه دموکراتیک قانونه. حاکمیت توتالیتر هم ماهیتش ارعابه. چه لزومی داشته باشه چه نداشته باشه، ارعاب همیشه وجود داره. دستگیری‌های شبانه تو زمان استالین وجود داشت. پاکسازی‌ها، اعدام‌ها، اینا پیوسته وجود داشت. کم و زیاد میشد اما بود. تو اوج دوران جنگ جهانی دوم هم این ارعاب ها وجود داشت، چون این ارعاب همیشه باید در جریان باشه، حتی اگه همه مطیع باشن، حتی اگه هیچ اپوزیسیونی وجود نداشته باشه. آرنس میگه ارعاب قانون حکومت توتالیتره، نه یک ابزار در خدمت یک هدف. میگه ارعاب مثل یه رشته های آهنین فاصله آزادی بین آدم ها رو از بین میبره، اونا رو در هم فرو میبره، تک تک افراد جامعه رو در قالب یه موجود بیگانه در هم ذوب میکنه. وقتی که همه یه جور فکر کنن، همه یه جور عمل کنن، انگار نه انگار که یه اجتماعی از افراد وجود داره، انگار فقط یه موجود غول‌آسا روی زمین هست. میگه این رشته های آهنین ارعاب که افراد رو در هم فرو میبره، یه موجود یگانه میسازه، پیکر سیاسی نظام توتالیتره. البته یه همچین چیزی هیچ وقت به طور کامل محقق نمیشه، چون که لازمش اینه که نظام توتالیتر در کره زمین تماما مسلط بشه. از اون ور پروپاگاندا هم خیلی مهمه. گفتم تبلیغ و ارعاب دو روی یه سکن، توامن جواب میدن. پروپاگاندا ارتباط تنگاتنگی داره با ایدئولوژی. پروپاگانداست که ایدئولوژی رو رسوخ میده در قلب و ذهن مردم. نه فقط در داخل جامعه توتالیتر، پروپاگاندا ابزار بیرونی هم هست. فراسوی پرده آهنین استالین پروپاگاندای شوروی بود که عمل میکرد. دنیای بیرون رو یه جای سیاه و رو به زوال نشون میداد. نظام توتالیتر تو دنیایی فعالیت میکنه که این دنیا اساساً توتالیتر نیست. برای همین سیستم مجبوره برای اثبات خودش دست به دامن پروپاگاندا بشه. به قول آرنت، به کمک پروپاگاندا میشه کاری کرد که امروز آدما ناباورترین افسانه ها رو باور کنن، ولی فردا به غیر واقعی بودن همون افسانه ها مجابشون کرد. تخت خواب پروکراتس رو مثال میزنه. اسم یه قولیه در افسانه های یونان باستان. این قول افسانه‌ای یه تخت خوابی داشته. قربانیای خودش رو می‌خوابونده روی این تخت. اگه قد آدما از این تخت بزرگتر بود، قوله دست و پاشون رو قطع می‌کرد که هم اندازه تخت بشن. اگر هم قدشون کوتاه‌تر بود، دست و پا رو می‌کشید که بازم هم اندازه تخت بشن. میگه پروپاگاندا با واقعیت هم دقیقاً همین کارو می‌کنه. درست مثل پروگراس که واقعیت افراد رو نادیده می‌گیره. اون اندازه و اسکیل خودش فقط مد نظرشه. حاکمیت توتالیتر هم مفاهیم و اتفاقات دنیای واقعی رو به کمک پروپاگاندا به اون چیزی تبدیل میکنه که خودش میخواد. برای همینه که زندگی تو دنیای توتالیتر پر از دروغ و ریا و تناقض. زندگی تو این سیستم یعنی زندگی در چنبره دروغ. حکومت بوروکراتیک رو اسمشو میذارن حکومت دموکراتیک. به اسم آزادی افراد رو به خار و خفت میکشونن. محروم کردن افراد از اطلاعات اسمش میشه اطلاع رسانی. سوء استفاده از قدرت میشه نظارت عمومی. توسعه نفوذ امپریالیستی میشه کمک به ستمدیده ها. انتخابات نمایشی مضحک رو برچسب عالی ترین سطح دموکراسی میزنن بهش. اشغال نظامی کشورها رو اسم میذارن کمک برادرانه. همه چیز در بند دروغه، همه چیز وارونه جلوه میکنه. برای اینکه وانمود کنن به حقوق بشر احترام میذارن، وانمود کنن دموکراسی براشون مهمه، برای اینکه وانمود کنن دستگاه امنیتی غیر پاسخگو و خودسر ندارن، گذشته و حال و آینده رو جعل میکنن. این دو سه خط اخیر همش خط به خط گفته های واتسلاف هاول بود که در کتابش هم هست. پروپاگاندای کارگرد مهم دیگه هم داره برای نظام توتالیتر. سوء استفاده تبلیغاتی از جو منفی که علیهشون وجود داره. مثلا یه جو کمونیسم ستیز بسیار رایجی بود در آمریکا بین سالهای 47 تا 56. بهش میگفتن دوره مکارتیسم. اسمش از یه سناتور آمریکایی میومد، جوزف مکارتی، سناتور مجلس آمریکا، جزء تئوریسین‌های توطئه جهانی کمونیست بود. یه جو پر سر و صدایی را انداخت که آقا کمونیستا دارن همه جا نفوذ میکنن. این جوی که علیه حاکمیت توتالیتر شوروی وجود داشت و ادامه هم پیدا کرد، اتفاقا تأثیر معکوس هم میذاشت. جنبش توتالیتر تا قبلش مظلومیت طبقه کارگر رو بهونه میکرد، بعدش دستگاه پروپاگانداشون برای مظلوم نمایی جو کمونیسم ستیزی رو بهونه قرار داد. میگفتن ببینید این سرمایه‌دارا چقدر با ما دشمنن، دنیا رو هم با ما دشمن کردن. میگفتن ما تحت فشاریم، فشار تبلیغاتی غرب. کمونیسم رو یه هیولا جلوه میده پیش مردم دنیا. این میشد مظلوم نماییشون. البته همچین جوی هم واقعا تا حد زیادی وجود داشت، اما حاکمیت توتالیتر از تأثیر روانی همین تبلیغات منفی بهره مثبت می‌برد که به نفع خودش تبلیغات کنه. البته این مورد خودش تأثیر دو طرفه هم داره، یعنی تبلیغ منفی کمونیستا علیه نظام طبقاتی، علیه نظام سرمایه‌داری، خودش میتونه باز تأثیر معکوس بذاره برای رشد همین نظام ها. طوری که به قول آرنت سالها نظریه پردازی نازی ها در مورد توطئه یهود، نظریه های نژادیشون، در نهایت منجر شد به سلطه یهودی ها. از اون ور سالها تبلیغ گسترده کمونیستا علیه نظام طبقاتی و نظام سرمایه‌داری آخرش منجر شد به سلطه وال استریت. هر دوشون نتیجه معکوس دادن.
Счастье мы пришли, пишем юными руками биографию земли.
Земли, слава, берёзка пляшку, слава, берёзка тушку, пусть наше с настоящего создало для душевого.
خب میرسیم به سازماندهی توتالیتر. سازمان‌ها و نهادها در حاکمیت توتالیتر چجوریان؟ آرنت میگه ایدئولوژی، شعارهای تبلیغاتی، اینا تو حاکمیت توتالیتر بکر نیستن، سنتی‌اند. جنبش توتالیتر مبدع اینا نیستن. اینا از قبل وجود داشتن. جنبش‌ها فقط اومدن یه تغییراتی به سر و شکلشون کشیدن، ارائهش دادن. اما میگه سازماندهی توتالیتر دقیقاً برعکس ایدئولوژی و چیزای دیگه بسیار بکر و دست اوله. طوری که قبل از اون شبیهشو ندیده بودیم. تو دیکتاتوری کلاسیک ساختار قدرت معمولاً ساختار سلسله مراتبی بوده. از حاکم مطلق گرفته تا مقامات و سازمان‌های پایین‌تر مسئولیت از بالا به پایین توزیع می‌شده. طبق یه قواعد و سلسله مراتب خاص. اما تو نظام توتالیتر سلسله مراتب هم اگر باشه به شکل خیلی نوسانی و تو در تو و لایه‌بندی شده است. هر نهاد نظارتی باز خودش یه نهاد نظارتی دیگه داره که این باز خودش در طول زمان لایه‌ای از نهادهای جدید لابلاش اضافه میشه. در طول حکومت شوروی مخصوصا زمان حکومت استالین دیدیم که سازمان‌های امنیتی چندین و چند بار شکلشون عوض شد. گاهی وقتا حزب نهاد بالاتر بود نسبت به دستگاه حاکمیت، گاهی وقتا برعکس. گاهی وقتا هم خود ارتش بود که گوی سبقت رو از هر دوشون میگرفت. مثلا تو زمان به قدرت رسیدن استالین، تروتسکی فرمانده کل ارتش بود. اما با این حال این استالین بود که قدرت مطلق و از آن خودش کرد، چون قدرت پرسنلی حزب رو تونست مال خودش کنه. یه وقتی هم میدیدی قضیه برعکس میشد. ارتش سرخ شوروی دوبار کودتا کرد. هر دوبار هم تونست رهبر یا پیشوای شوروی رو عوض کنه. همون ارتشی که تو زمان تروتسکی بازی رو باخت به استالین. یه بار بعد از مرگ استالین ارتش اومد علیه وزارت داخله یا NKVD که همون سازمان امنیتی شوروی بود، یه کودتای سبکی انجام داد. رئیس NKVD کشته شد، قدرت از مالنکوف منتقل شد به خروشوف. یه بار دیگه هم علیه خود نیکیتا خروشوف کودتا کرد. برژنوف رو جایگزینش کرد. سازماندهی اونقدر تو در تو و لایه‌بندی شده است تو نظام توتالیتر که کسی سر در نمیاره توی زمان مشخص الان کدوم سازمانه که دست بالا رو داره. این نوسانی بودن و همیشه در تغییر بودن سازماندهی توتالیتر باز خودش برمیگرده به همون شاه نکته‌ای که گفتم جنبش توتالیتر همیشه باید در تکاپو و تحرک باشه. این تحرک خودشو در سازماندهی توتالیتر اینطوری نشون میده. نهادها تو سازماندهی توتالیتر اتفاقا هر چی شناخته شده تر باشن اهمیتشون کمتره. هیچ نهادی تو شوروی پر سر و صدا تر و شلوغ‌تر از شورا نبود که اصلا اسم این کشور از همین شورا برداشتند. تو قانون اساسی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیت شناخته شده بود، اما فقط جنبه تزیینی داشت. همه قدرت دست حزب بود و نهادهای امنیتی. شورا کمترین قدرت سیاسی رو هم نداشت. استالین به راحتی میتونست شورا رو منحل کنه برای همیشه، ولی هیچ وقت این کارو نکرد، چون برای زینت حکومت خودش به شورا نیاز داشت. برای اینکه ثابت کنه جمهوریت تو کشورش زنده است به نمایش کنگره شوراها نیاز داشت. سازمان یافته ترین و گسترده ترین نهاد اداری تو شوروی ولی همون پلیس مخفی بود. نهادی که شاخه های عریض و طویلش همه جا گسترش داشت. از سیاست مدارای حزب گرفته تا مامورای خود سازمان تا دیپلمات های خارج از کشور تا بین خود مردم عادی که همدیگر رو لو میدادن. آرنت میگه پلیس مخفی دقیقاً همون سازمانیه که جنبش توتالیتر رو همیشه در تکاپو نگه میداره. جاسوسای خارج از کشور بودند که قصه دروغین اپوزیسیون خارجی، قصه توطئه علیه کشور و اینا رو مدام زمزمه می‌کردند. اعضای پلیس مخفی مثل تسمه انتقال، مثل شاخه‌های در هم فرو رفته همه جا پخشن. همه‌شون هم به هم وصلند. تنها نهادی بود که از هر نهاد دیگه جدا بود، مستقل از هر سازمان دیگه عمل می‌کرد. بسیار هم حیطه عملکردش گسترده بود. دقیقاً هم این خود پلیس مخفی بود که تحریک می‌کرد به مخالفت. یعنی هم خودش محرک داخلی برای مخالفت با رژیم و هم خودش عامل سرکوبه. اما با همه این تفاصیل بازم پلیس مخفی قدرتمندترین نهاد نیست در حاکمیت توتالیتر. نهادی که در رأس قدرت ایستاده پیشواست. پیشوا دیگه یه نهاد یا سازمان نیست، یه اصله. اصلی که موتور جنبش رو به حرکت در میاره. پیشوا در کانون قدرت نشسته و گرداگردش رو لایه رسوخ ناپذیر و پر رمز و رازی از افراد معتمد پر کرده. اراده پیشواست که قانون رو در سیستم توتالیتر ایجاد میکنه. اراده پیشواست که حکم میکنه جرم چیه و مجرم کیه. پیشوا صاحب قدرت و صاحب حقیقته. تنها کسی که قدرت تام و مطلق داره، قدرتش به جای دیگه وابسته نیست. اصل پیشوا البته مختص حاکمیت توتالیتر نیست. پیشوا در دیکتاتوری‌های کلاسیک هم یه اصل مهم محسوب میشه، اما در حاکمیت توتالیتر تفاوتی که میکنه اینه که پیشوا هم قدرت تام داره و هم یک قدرت نهان داره. هم مسئولیت تام داره و هم مسئولیت رو به زیر دستاش محول کرده. فرمان پیشوا والاترین مرجع قانونیه. اصل پیشوا در حاکمیت توتالیتر به شکل باور نکردنی تکامل پیدا میکنه. پیشواها غیر قابل جایگزینن در حاکمیت توتالیتر. اما با این حال جوری این اصل تکامل پیدا کرده که هر کسی هم پیشوا بشه بقیه ازش اطاعت میکنن. چون تو مخیلشون پیشوا یه موجود خطاناپذیره. برای همینه که پیشوا حتی منصوبین خودش رو هم نابود میکنه. این باز یکی دیگه از دلایلیه که پاکسازی های زمان استالین رو میاد توضیح میده. مقاماتی که منصوب شخص پیشوا باشن تا زمانی که فرمان و اراده پیشوا رو پیاده کنن نماینده مستقیمش به شمار میاد. اما همین که پیشوا بخواد بخشی از خطاهای خودش رو اصلاح کنه چاره‌ای نداره جز اینکه عاملین اون فرامین رو از بین ببره. چون پیشوا خودش فقط کسیه که دستور میده، عوامل اجرایی کسای دیگه‌ن. پیشوا برای اینکه خودش رو خطا ناپذیر نشون بده مدام کسای دیگر رو به عنوان عامل اشتباهاتش مجازات میکنه. نکته جالب اینجاست که همه این افراد سرسپرده پیشوا، کسایی که خودشون عوامل پیشوا رو اجرا میکردن، وقتی به خاطر جرمایی که هیچ وقت مرتکب نشده بودن محکومشون میکردن به زندان و تبعید و اعدام، کاملا متواضعانه این جرایم رو قبول میکردن. سرسپردگیشون نسبت به پیشوا بسیار نیرومندتر عمل میکرد نسبت به تمایل ذاتشون برای حفظ آبرو و شرافت. اینا همون اعضای برجسته توده ها بودن که از خودشون و از همه ساختارهای اجتماعی منزوی شده بودن. معنای درونی خودشون رو از دست داده بودن. مرز بین تخیل و واقعیت براشون قابل تشخیص نبود. شبیه به راهبهای مسیحی دنیاگریز بودن، طوری که برای بقا تو این دنیا تلاش زیادی نمیکردن. سالها یاد گرفته بودند که فقط در چارچوب قواعد حزب میتونن حق داشته باشند. یاد گرفته بودند که اگر ادعا دارن طرفدار سرسپرده حزب و پیشوا هستن، زمانی که حزب به اعترافشون نیاز داره، به اعترافشون به گناه‌های نکرده نیاز داره، اینا با این اعترافا بیان وفاداری خودشون رو اثبات کنن. زمانی حزب به بودنشون نیاز داشت و الان به مردنشون. درست مثل انگلیسی‌ها که میگن my country right or wrong، کشورم چه در موضع درست و چه در موضع غلط. کمونیست‌ها میگفتن حزب من. اینجا فقط حزب مهمه، نه اینکه تو در موضع حق هستی یا نه. برای همین به راحتی حاضر می‌شدن به جرمی که هرگز نمیتونستن مرتکب شده باشن اعتراف کنن. حتی حکم مرگ خودشون هم میپذیرفتن. همه اینایی که تا اینجا توضیح دادم چیزیه که حاکمیت توتالیتر رو شبیه می‌کنه به یک فاتح بیگانه. آرنت میگه حاکمیت توتالیتر شبیه به دشمن بیگانه‌ای میمونه که کشور رو فتح کرده. و حتی بدتر از اون، حاکمیت توتالیتر مثل یه فاتح بیگانه تمام ثروت کشور رو غارت میکنه که برنامه‌های جنبش جهانی خودش رو راه بندازه. اون کشور فقط به طور اتفاقی مرکز حاکمیت توتالیتر قرار گرفته، میهنش نیست. اتفاقا کشوری که شده مرکز حاکمیت، سرگذشتش از کشورهای دیگه ناگوارتره، چون که بیشتر از بقیه چپاول میشه. بنابراین حاکمیت توتالیتر هیچ وقت به حقوق ملت خودش اهمیت نمیده، فقط آرمان‌های خودش براش مهمه. برای همین میگه حکومت تمامیت خواه از هر دشمن بیگانه‌ای بدتره. رفرنس صحبت‌های من تو این اپیزود دو تا کتاب بود. کتاب قدرت بیقدرتان نوشته واتسلاف هاول، کتاب عناصر و خواستگاه‌های حاکمیت توتالیتر نوشته هانا آرنت. کتاب قدرت بیقدرتان کتاب نسبتاً جمع جوریه. تا به حال من هر کتابی رو که تو این پادکست معرفی کردم یه توضیح در مورد محتواش دادم، پیشنهادش دادم برای مطالعه. ولی در مورد این کتاب قدرت بیقدرتان میخوام توصیه اکید کنم که این کتاب رو حتما بخونید. کتاب معروفیه، شاید خیلیاتون هم خونده باشید. اینجا فرصت نشد فصلهای انتهای این کتاب رو هم بررسی کنیم. در مورد مفهوم دگراندیشی در حاکمیت توتالیتر توضیح داده، در مورد مفهوم اپوزیسیون، اصلاح و تغییر، طغیان و شورش، اینا چطور اتفاق میفته در نظام توتالیتر، این کتاب اومده صحبت کرده. اولین رئیس جمهور جمهوری چک واتسلاف هاول این کتابو نوشته. بعد از اینکه کشورش از زیر یوغ کمونیسم خارج شده، از تجربیاتی که در اون زمانها داشته صحبت کرده. بسیار کمک میکنه به فهم دنیای اطراف. خیلی هم طولانی و حوصله‌سربر نیست. نسخه الکترونیکش رو هم حتما میتونید تهیه کنید و بخونید. اما اگه دنبال یک کتاب مفصل‌تر می‌گردید تو این زمینه، مجموعه سه جلدی هانا آرنت کلی حرف برای گفتن داره. مجموعه سه جلدی عناصر و خواستگاه های حاکمیت توتالیتر که ما جلد سومش رو اومدیم تو این اپیزود استفاده کردیم. جلد سومش با عنوان توتالیتاریسم با ترجمه‌های مختلف به صورت جداگانه به چاپ رسیده. ترجمه سلاسی ترجمه پرفروش‌تریه، اما من خودم از ترجمه مهدی تدینی استفاده کردم. به نظرم ترجمه روان‌تریه. هر دوش هم مال یه انتشارات. دو تا کتابی هم که برای اپیزود 18 و 19 رفرنس اصلی بود من اونجا یادم رفت معرفی کنم. کتاب استالین بود اثر رادجینسکی و کتاب استالین مخوف اثر ایمیس. ممنون از این که ما رو همراهی کردید تا به اینجا. ممنون از خلاصک اسپانسر این اپیزود. این روزا یه مقدار سرمون شلوغ، اپیزودا دیر به دیر منتشر میشه. پیاماتون میاد برای من که چرا اپیزود جدید منتشر نمیشه. واقعا شرمنده همتونم. ممنون که تحمل میکنید. مرسی که شوق و انگیزه میدید. من با همین شوق و انگیزه‌ای که از شما میگیرم کارم رو ادامه میدم. تشکر خیلی خیلی ویژه هم از کسایی که تو این مدت از پادکست مجنون حمایت مالی داشتن. اسم چند تا از این عزیزان رو اینجا میخوام بگم: بهار، سارا، مصطفی، مهدیه، کامران، علیرضا، کیارش، کسرا، نیما، عیسی، امیر، محمد، نگین و گرسیوز، اگر که اشتباه نخونده باشم. از جمله کسایی که تو سال 1400 از مجنون حمایت مالی داشتن. دست تک تکشون رو میبوسم. بدونید که کارتون خیلی خیلی ارزشمنده، فارغ از این که مبلغش چقدر بوده. لینک حمایت از مجنون رو گذاشتم در توضیحات، اونجا میتونید واردش بشید. درگاه پرداخت داره، به هر میزانی که مایل بودید میتونید از ما حمایت کنید. هیچ اجباری هم نیست، پادکست مجانی، شنیدنش مجنون تا وقتی که ادامه داشته باشه همیشه به صورت رایگان ارائه میشه. کامنت بذارید، نظر بدید تو اینستاگرام، توییتر، کست باکس. نظراتتون رو میبینیم، میخونیم، در موردش فکر میکنیم. تو اینستاگرام هم خیلی ها منشن میکنن، استوری میذارن، مجنون رو معرفی میکنن. خیلی تاثیر میذاره این کارا، خیلی خوشحالمون میکنه. صفحه مجنون رو اگر تو اینستاگرام یا توییتر ندارید، پیشنهاد میکنم که کاربر هر کدومش هستید مجنون رو هم دنبال کنید. محتوایی که داره تو این صفحه ارائه میشه محتوای خوبیه، ارزش دنبال کردن داره. بین همه پیجای دیگه که دنبال میکنید پیشنهاد میکنم که اینو هم از دست ندید. اپیزود بعدی مجنون میره برای شهریور 1400. شب و روزتون خوش. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.